بسم الله الرحمن الرحیم.
معمولا در سالگرد شهادت بهشتی و 72 تن یه نامی از اینا برده میشد و یه یادی و یه کلیاتی و بعد عبور میکنن، در حالی که هم به لحاظ اندیشه و هم به لحاظ ممشا و روش فعالیت‌های اسلامی و تشکیلاتی هم از فرهنگی و سیاسی ما یک 10-20 تا چهره شاخص داشتیم در آغاز دهه 60 و در ایام انقلاب که اینها جدا از درست بودن خیلی کارآمد بودن. یک حلقه 10-20 نفری اصلی در داخل ایران و خارج ایران، در واقع حلقه اول وصل امام با امت بودن. اینا بعضی هاشون بیشتر کارهای تئوریک و فکری کرده بودن، بعضی فعالیت های حادتر سیاسی و در دو لایه فرهنگی و سیاسی، بعضی ها در هر دو لایه، بعضی ها بیشتر سیاسی کمتر فرهنگی، بیشتر بعضی ها بیشتر فرهنگی کمتر سیاسی، کارهای مهمی انجام دادن. شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و امثال اینها، شهید مفتح و دیگرانی که تقریبا همشون بعد از انقلاب توسط گروهک ها و منافقین ترور شدن و به شهادت رسیدن، از جمله کسانی بودند که بعد از سالهای 40 تا 43 که درگیری ها سیاسی تر شد و بعد امام تبعید شد، بعد از تبعید امام با احساس ضرورت کادرسازی بین جوانان تحصیل کرده، جوانان دبیرستانی، معلمان و فرهنگیان، دانشجو و طلاب، رفتن به سمت تولید نظریه و فرهنگسازی و کادرسازی. شهید بهشتی از جمله کسانی بود که خودش مستقیم وارد عمل هم شد، یعنی ایشون یک دبیرستان دین و دانش در قم خودش تشکیل داد و پذیرش محدود و خاص، آموزش خاص، خودش هم اونجا دبیر بود ولی دبیر دینی نبود، دبیر زبان انگلیسی بود. یک فعالیت‌های اینجوری به علاوه در مدرسه حقانی در قم که ایشون و چند نفر دیگه، شهید بهشتی و چند نفر دیگه، آقای مصباح و شهید قدوسی و آقای جنتی و اینا، یه چند نفری یک کادرسازی برای تربیت طلبه هم به طور ویژه تربیت کردن که طلاب علاوه بر درس و درس و بحث‌های حوزه با روش تحقیق، با زبان خارجی، با مطالعات تاریخی، با بینش سیاسی، با تاریخ ایران و اینا هم آشنا بشن، که عملا اونجا در واقع یک کادرسازی در حوزه کادرسازی هم در آموزش پرورش و در دانشگاه هم رفت و آمد با تهران با انجمنهای اسلامی مهندسین، پزشکان و دانشجویان، یک کانال هم اونجا زده بودن که این جلسات در واقع در تهران هم برای تربیت و کادرسازی تو دانشگاه بود. این جمع که عرض کردم که هر 4 نفرشون ترور شدن و شهید شدن و کسانی دیگری در همین حول و حوش، کار اصلیشون همین جلسات، مطالعات، پرسش و پاسخ بود و طبیعتاً آشنایی با مفاهیم به اصطلاح روشنفکری چپ و راست و اون موقع بیشتر مارکسیستی که فضای قالب، گفتمان قالب نو اندیشی بین جوانان مبارز و سیاسی، گفتمان چپ و سوسیالیسم و حتی مارکسیسم بود و لیبرالیسم اصلا بین جوانا طرفداری نداشت. لیبرالیسم به عنوان نماد امپریالیسم و سرمایه‌داری تعریف میشد و اون موقع لیبرال فحش بود اصلا. وقتی به کسی میخواستن بگن که این تو جبهه استثمار و وابستگی است، میگفتن لیبراله. لیبرالیسم تو دهه 50 و 60 که به انقلاب اسلامی منجر شد، حتی در جامعه دانشگاهی و روشنفکران سیاسی ما یک اهانت تلقی میشد و مخالفت با لیبرالیسم و سرمایه‌داری یه علامت انقلابیگری بود، چه بین مذهبی‌ها با استدلال‌های اسلامی، چه بین چپ‌ها با استدلال‌های سوسیالیستی و مارکسیستی، علی‌رغم اختلاف بین مذهبی‌ها و چپ‌ها در موارد دیگر که اونا هم خودشون هم خب طبیعتاً با هم اختلافات مبنایی داشته. یک کسانی هم تو دو تا جبهه هم سیاسی هم فرهنگی در خط مقدم هر دوش فعال بود که خب این دسته دوم بیشتر زندان و تبعید و اینا بود، زمینی که خب کلاس‌های تفسیر قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اسلام و اینا هم بود، خب بیشتر توی صف مبارزات سیاسی و تشکیلات سیاسی بود. تا تو حوزه لوجستیک مبارزه و ارتباطات اون مباحث. اشخاص دیگری هم که خوب بودن، بعضی از دنیا رفتن به رحمت خدا رفتن، بعضی هستن تو سطوح همین سطوح یا سطوح پایینتری تو مساجد، هیئت‌ها، ارتباطات محفلی و خانگی با دانشجویان، با طلبه‌ها، با معلم‌ها، تو بعضی مساجد اینا حلقه‌های قرآنی و از این قبیل، تدریس عربی، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، مجموعاً مشغول کادرسازی و یک حلقه‌هایی در سطح تهران و قم و مشهد و شهرهای دیگه. و بعد طلابی که به خصوص شاگردان امام بودن در قم و بعد از تبعید امام، خب اینا یک بخششون طبیعتاً خیلی سیاسی نبودن، یا اگر بودن دیگه رها کردن، معیوس شدن. بعضی سیاسی بودن، بعداً غیر سیاسی شدن. البته اونا هم استدلالاتی داشتن دیگه، حالا من نمیخوام اسم اشخاصو ببرم. بعضی از بزرگان امروز اون زمان خب تا با امام بودن بیانیه میدادن، وقتی امام تبعید شد دیگه اسم امام رو خیلی نبردن، با این استدلال که ما اگه خودمون رو با امام گره بزنیم اجازه فعالیت‌های فرهنگی عادی هم به ما نمیدن، ولذا تقیه میکردن مثلا. ولی بعضی هم سازش کردن، ترسیدن، مایوس شدن. بعضیا نه، تقیه میکردن و مخفی میکردن، ولی دل در گرو امام و نهضت امام داشتن. مجموعاً میخوام بگم حالا شما چون طلاب جوان هستید، فضلای جوان، بدانید که تعداد فضلا و روحانیونی که به طور جدی انقلابی بودن و آماده تبعید و زندان و پای کار امام ایستادن از تعداد حضار این جلسه بیشتر نبود. بدونید که یک جمع چند نفر اینجا الان؟ حالا همیز ما میگیم 200 نفر، واقعا 200 نفر نبودن. اون حلقه های فعال جدی که پایکار وایستن زندان، تبعید، مشکلات تحمل کنن و مسیر درست ادامه بدن. حلقه های بعد تو رده های ملایمتر و کمتر رادیکال و اینا چرا بودن افرادی؟ این فعالیت های خیلی جزئی میکردن، زیادی هم تقیه میکردن. اما اونایی که واقعا تو صحنه بودن 200 هم نبودن. و میخوام قدر این جمعتون رو بدونیم، همین 100 نفر، 200 نفر اگه درست کار کنن و آموزش ببینن، سرنوشت یک ملت رو تغییر میدن. تغییرات بزرگ از حلقه های کوچک اما مؤمن، تشکیلاتی و عاقل شروع شده و بعد تبدیل شده به نهضت های عظیم اجتماعی. میخوام بگم یعنی از تجربیات امثال بهشتی و دیگران استفاده کنیم، ببینید اینا چه میکردن. شهید بهشتی بعضی خصلتاش که برای دوست و دشمن شناخته شده بود خیلی نقش داشت و جمع اینا توی یک نفر به خصوص روحانی و طلبه کم نظیر بود. شاید بشه به یک اعتبار گفت تشکیلاتی ترین آخوند مؤثر در انقلاب و نظام در آغاز دهه 60 ایشون بود. اولا آدم باسوادی بود، هم سواد حوزوی از فقه و اصول تا فلسفه و کلام و قرآن، پایان نامش برای دانشگاه پایان نامه قرآنی بود، با مکاتب مطرح در اون دوران ایدئولوژی های چپ و راست با دقت مطالعه میکرد، سراغ منابع اصلی میرفت. ایشون هم به آلمانی، هم انگلیسی، هم عربی سخنرانی میکرد و مطلب مینوشت و به نمایندگی از طرف مرجعیت و مرحوم آیت الله بروجردی رفت به آلمان. البته رفتنش هم دورانی بود که ایشون بینه چه سود ایران بمونه، دیگه نمیذارن کار کنه، یا باید بره زندان یا هیچ فعالیتی نکنه، و رفت. آخوند غرب دیده و غرب شناسی بود که غرب زده نبود، چون ما آخوندهایی داشتیم رفتن غرب رو بشناسن، به اصطلاح غرب زده شدن. طرف رفت پوست خرس رو بگیره، بعد معلوم شد خرسه اینو گرفت برد. بعد از آقای بهشتی دو سه تا روحانی دیگه رفتن اونجا، مرکز اسلامی ما در اروپا، در هامبورگ. یکیشون که کلن بیدین شد، همه تون میشناسین اسمش رو، لباس روحانیت هم در آورد و تحت تأثیر مطالب نیمبندی که اونجا خونده بود تو حوزه فلسفه دین یا هرمنوتیک گادامر و کی و کی، همونها رو عیناً آورد و گفت. البته صادق بود در یه حد که لباس رو گذاشته کنار دیگه، الان چند ساله لباس روحانیت رو گذاشته کنار. یکیشون اصلا رفت و نفهمید که چجوری، البته اون موقع بیدین نشد، ولی این تردید و این جرقه ها زده میشه تا بعدها دیگه. ایشون می نوشت امثال ایشون هم فکرای ایشون اینا اصل نبوت و وحی به عنوان که اینا کلام خداست و رسالت الهیستی اصلا قبول نداره. و یکی دیگه شون هم یکی دو تا دیگه شون هم که بعدن جزء مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی هم شدن، آخوند لیبرال و غرب زده که تمام حساسیت ها روی تحقق شاخص های دموکراسی غربی، جامعه مدنی لیبرال و مسائل دیگه فر باشه، اینا اصل اونا فره. اینا هم البته بعد از انقلاب اینطور نبودن تو دهه 60، اونا یه تهنشین ها و رسوبایی تو اینا میکنه، مسئله شون به لحاظ نظری با اینا حل میکنن، بعد یک انگیزه های عملی پیدا میشه با اونا گره میخوره. و چون صریحا هم که بالاخره آخوندن، معمم بودن و هستن، روحانیان، فرزند روحانی بودن بعضیشون، اینا یه ملغمه ای و التقاطی از این دو سه تا چیزا، مثلا ترکیب لباس آخوندی با مبانی لیبرال و سکولاریسم با فعالیت های تشکیلاتی سیاسی. بهشتی یه خصوصیتی که داره اینه که رفته غرب و کاملا با غرب، با متد غربی کاملا آشنا شده و خیلی منطقی منصفانه نقاط مثبت و منفی غرب رو دیده، ولی غرب زده نشده و وقتی برمیگرده از قبلش محکمتر و با تجربه تره، البته منصفتر، منعطفتر و کاملا بی‌تعصب. با اینکه ایشون خیلی فوش میدادن که به عنوان ایدئولوژ فاشیستا ایشون رو نظریه پرداز ارتجاع، نظریه پرداز فاشیسم، فاشیسم مذهبی، سردسته چماغدارا، اینا حرفایی بود که میشدن بهش، رهبر فالانجیستا، اینقدر علیهش اهانت میشد از بهشتی دیگه تقریبا واقعا نمیشد دفاع کرد. من یادم ما تو تشکلات انجمن اسلامی با رفقا اینا بودیم، میگفتن بچه‌ها به این جنبندی رسیدن که خط قرمز ما امامه، اگه به شخص امام توهین کردن باید بیستیم و درگیر میشیم، بقیه رو دیگه نمیشه. و مثلا اسم شهید بهشتی دوستان میبردن، میگفتن آقای بهشتی نمیتونیم دفاع کنیم ازش، از بس حمله سنگینه. و حتی بعضی بچه‌های خود ما هم شک داشتن که اگه هیچی نباشه چی رو این چیزا رو میگن، که سردسته فاشیسم و چماغدارا و ایناست، دنبال استبداد دینیه، دنبال انحصار طلبی تو حکومته و از این قبیل، هم مجاهدین خلق منافقون ایتیپا، هم چپا مارکسیستا کمونیستا جبهه ملی نهضت آزادی ها، هم از این طرف هر شود که گروه های متحجر مذهبی، اینا همه دشمن مشترکشون این آدم بود. دانشگاه مشهد یه وقت همین مشهد آمده بود صحبت کنه، اینقدر شعار دادن اصلا نداشتن صحبت کنه، تا شروع میکرد شعار میدادن کیش کیش بهشتی. توی یکی از شهرستانا رفت صحبت کنه، آمدن به عنوان اهانت جلوی ماشینش خر کشتن. ایشون هم اونجا خیلی آرام گفته بود خب تشکر، حتما امکانات دیگه ای نداشت. بسیار خونسرد بر خودش مسلط و آرام، و واقعا تحمل اون همه فحش کار صد نفرم هم نبود، و همیشه آرام، منطقی، خونسرد، بر اعصاب مسلط. یک بار عصبانی نشده، یک بار پرخاش نکرد، واکنش تون نشون نداد، این همه فوشش دادن یه بار فوش نداد. من اینا رو از شهادتش سخت‌تر میدونم، چون میفهمم اینا اصلا قابل تحمل نیست این حالت. خیلی شخصیت قوی، ظرفیت وسیع، سعی صدر و ایمان قوی و یقین میخواد آدم اینجوری باشه. بسیار مؤدب، بسیار منطقی، حتی اجازه نمیداد جلوش به دشمن کسی اهانت کنه. این آقای دکتر اژه‌ای که شاگرد ایشون بود و بعدم داماد ایشون، روحانی هستن که توی روانشناسی اینا، ایشون خاطره نقل میکرد، میگفت در آلمان یه وقت صحبت مارکس شد، حتی من یک کلمه ای گفتم که مثلا اهانت تلقی میشد، یه اهانتی بود به مارکس، و من یادم نیست این عبارت. میگه آقای بهشتی خوشحال نشد، حتی اخم کرد، گفت اصلا روش ما فحش نیست، ما حتی مارکس رو هم تجزیه میکنیم، چه جنبه های مثبتی در دوره خودش برای جامعه خودش داشته، برای نقد ظلم سرمایه داری و خطاهاش کجا بوده، قصوراش کجا، تقصیراش کجا، هر کدوم با استدلال حرف میزنیم توهین مانو میکنه. یا این بنی صدر وقتی که او همه خیانت کرد و دشمن اصلی بهشتی هم بود، وقتی که او چند تا ترور اتفاقی افتاد قبل از هفته تیر، وقتی خودش مخفی شد، مثل که رفته بودن بنی صدر رو بگیرن، نبود، همسرش بود، او رو بازداشت کرده بودن. خب معلوم بود ارتباط دارن با هم، اینم هر جا او باشه میره، اینا میخوان با هم باشن، اینا فرار کنن. ولی آقای بهشتی که رئیس قوه قضاییه اون موقع بود دیگه، رئیس دیوان عالی بود، البته اون موقع قضاییه شورایی بود، گفت ما خانومش چه گناهی کرده، ما با خانومش کار نداریم، ایشون رو با احترام آزاد کنید و عذرخواهی کنید، مزاحمش نشید. او جرم داره مرتکب میشه. در این حال هر چی فوشش میدادن جلوی اینا میایستاد، آمادگی برای شهادت، اهل قلم، اهل بیان، اهل اندیشه، طبقه بندی درست مسائل، قدرت جمع بندی خیلی چیز مهمیه. اغلب ما نداریم، ممکنه حتی یک کسی ملا باشه ولی قدرت جمع بندی مطالب خودشو نداشته باشه، چه برسه به مطالب تو یک جمعی که همه با هم مخالف و اختلاف نظر دارن. خب این عقل جمع بند، تقوای ایمانی و شخصی، تواضعش، ادبش، محبتش، خیلی آدم عاطفی بوده با جوونا و بچه‌ها به خصوص تو حزب و تو سپاه و جاهای دیگه، و یک عنصر مخصوصی بود و به طور طبیعی این حالت قدرت تشکیلاتی و مدیریتش جوری بود که تو هر جمعی قرار می‌گرفت بعد از یه مدت کوتاهی همه می‌فهمیدن که این باید رئیس بشه. مثلا تو مجلس خبرگانم، خبرگان قانون اساسی، ایشون رئیس نبود، ایشون نفر دوم بود، آقای منتظری رئیس بود ظاهرا، ولی خب ایشون جوری اداره میکرد که خود آقای منتظری آمد این طرف نشست و گفت رئیس آقای بهشتی باشه، و اون جمعی که تازه تو مجلس خبرگان همه قولهای همه جناها بودن، یعنی سران نهضت آزادی و جبهه ملی و گروهای مخالف و موافق و چپ و مذهبی چپ و مذهبی راست و اینا همه بودن، تا حتی جریانهایی که به لحاظ فکری خیلی متحجر بودن و ملا بودن تو حوزه و خیلی از حرفای امام رو قبول نداشتن، اشکالات فقهی داشتن، یک همچین جمعی رو این مدیریت کنه و از توش این قانون اساسی رو بیاره بیرون، خب اینا کارهای مهمی بود. میخوام عرض کنم این خصوصیات رو در خودمون، در خودتون به وجود بیارید، یعنی یک کاری کنین که به تعبیر امام بشید خار چشم دشمنان اسلام. اگه میخواید بفهمیم به درد اسلام خوردیم یا نه، ببینید خار چشم دشمنان اسلام هستی یا اصلا دشمنان اسلام نفهمیدن که تو هستی، اصلا نفهمیدن تو بودی یا نبودی. یکی خار چشمشون باشی ولو مظلوم باشی، ولو بهت اون همه ظلم و اهانت بشه، اما بتونی یک تنه کار صد تا حزب بکنی. این که امام گفت بهشتی به تنهایی یک ملت بود، واقعا اینطوری بود. آقای بهشتی اندازه کل حوزه کار کرد تو جامعه. اینا 7-8 نفر بودن، واقعا هر کدومشون به اندازه کل حوزه کار کردن به نفع دین در جامعه، در نشر و گسترش و توسعه و تعمیق مبانی و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی، و ایستادن تا پای جان در دفاع از ارزش‌ها و معیارهای اسلامی. هم ملا باشی، هم روشن فکر باشی، نه ملای احمق، هم شجاع و آماده شهادت باشی، هم بلد باشی با مخالفین حرف بزنی، نه که وایسی فوش بدی و رگ گردن بزنه بیرون و زود تکفیر تفسیق و هم با سطحی ترین استدلال حرفا بدون هیچ استدلال. اینا یعنی باید کار کنیم، باید خودتون کار کنید، باید زحمت بکشید، باید 20 سال، 30 سال، روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت مطالعه، نوشتن، خوندن، اندیشیدن، قرآن، سنت، فلسفه، کلام، منطق، مبانی عرفان، فقه، اصول، تفسیر، حدیث و مبانی عمومی بخشی از علوم انسانی و علوم اجتماعی که سر و کار داره بیشتر با مفاهیم دینی، و شناختن مکتب‌های مخالف که با دین کدوم‌ها نزدیک‌ترن، کدوم‌ها دین دورترن، شناخت مذاهب اسلامی. اینا آقا یعنی 30 سال، 40 سال کار شبانه روز بی توقع. اینا یعنی روزی 10-12 ساعت، 15 ساعت تلاش و مطالعه، یعنی جهاد مقدس یک طلبه. آخر یه نفر میشه یک ملت. راجب تشکیلات، اولا راجب تعریف کار تشکیلاتی و حزبی، حزب جمهوری اسلامی هم ایشون عملا محور اصلیش بود و دبیر کلش بود، و اتفاقا بعد از شهادت آقای بهشتی دیگه حزب جمهوری اسلامی کم کم فتیلش به طور طبیعی پایین آمد، تا یک دورانی که داخل خود حزبم اختلاف و انشعاب شد و همین جناح چپ و راست خط امام از درونش آمدن بیرون، و دیگه امام نگفتم تعطیلش کنید، گفت فتیله حزبو بکشیم پایین دیگه. یه نامه خود رهبری و آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی نوشتن به امام که ما که نمیرسیم، گرفتار مسائل حکومت و اینایی و این مسائل هم هست تو حزب و اینا. امام گفتن فتیلش رو بکشیم پایین، نه که اسمش باشه، اسم حزب و تشکیلات باشه ولی کادرسازی، تولید محتوا نباشه. چون حزب در واقع دو تا کار اساسی میکنه، یکی تولید محتوا تولید منطق و غنی‌سازی ادبیات دینی و انقلابی برای تغذیه هم نخبگان هم توده ها در سطح جامعه و در سطح حاکمیت تغذیه بشن که راهکارا رو درست بشناسن، خطوط انحرافی رو درست بشناسن و هم در جهت کادرسازی و موضع‌گیری اجتماعی امر به معروف نهی از منکر که رصد کنن اتفاقات اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجه، رسانه، اینا همه رو رصد کنن و هر جا لازمه موضع مثبت یا منفی بگیرن و کادرسازی کنن. کار دیگه یک حزب تشکیلات قوی اینه که نیرو تربیت کنه، پستای خالی حکومتی رو بگیری، حکومت رو بگیری، انقلاب کنی، حکومت رو بگیری، پستا رو از یه عده‌ای بگیری، بعد آدم نداشته باشه اونجا بگذاری، دوباره کسایی بیان که اون اشخاص نیستن ولی همون افکار داشته باشن. اسلام با حزب مخالف، اسلام با حزب موافقه. اسلام آزادی خواه یا نه، اسلام با آزادی مخالف. علم، توسعه و پیشرفت، تشکیلات و حزب یعنی چی موافق مخالفه؟ این کلمه ها یک کلمات بسیار مبهم و کلی است. اینا تا تعریف دقیق نشه هیچ کس نه مخالف نه موافقه. این هر کی موافق یا مخالف باشه مشکل منطقی داره، چون با چیزی موافقه یا مخالفه که نمیدونه چیه دقیقا. دیدید راجع به مثلا مدرنیته و سنت چقدر کتاب مقاله ترجمه میشه، بعد یه دم همینا رو تو دیوار میخونن، بر همین اساس بحث میکنن. آقا اسلام با مدرنیته چه نسبتی داره با سنت فلان، همینطور بدون اینکه مشخصا بنویسه که آقا مدرنیته دقیقاً چیه، منظورت از مدرنیته شاخصهاش چیه، تعریفاشو بگو تا بگیم اسلام کجاش با کجای اینا موافقه با کجاش مخالفه. سنت هم تعریف کن تا بگیم اسلام با کجاش موافقه با کجاش مخالفه. همینطور رو هوا 100 تا 200 تا تعریف از مدرن و مدرنیته و مدرنیزاسیون و اینا شده. کدوم تعریفو میگی؟ نه دیگه، مدرن و سنتی. شما بگو مدرن یا سنتی، نه هیچ کدومش نیستن، هر دوش مال خودت. مدرنیته رو تعریف کن. آقا مدرنیته یکی عقل گرایی، حقوق فردی، علوم تجربی، نمیدونم مشروعیت دموکراتیک، اقتصاد آزاد فلان، اینه. یکی یکی بحث کن. یکی دیگه آمده مدرنیته رو از اساس با اینا متفاوت تفسیر میکنه. تعریفای از مدرنیته اصلا جامعه مدنی رو نماد سرمایه‌داری میدونن و خلاف حقوق بشر میدونن. تو یک تعریف، تعریف لیبرال، جامعه مدنی یه تعریف خاصی داره. از هگل جامعه مدنی رو تعریف میکنه تا نظریه پردازان نولیبرال امروز. کدوم جامعه مدنی با کدوم تعریف؟ همجور رو هوا. جامعه مدنی سرمایه‌داری تعریف داره، بنیادش سکولار و لیبراله، بنیادش اصالت دنیاست، انسان شناسیش بر اساس اصالت لذته. نمیتونی مسلمان لیبرال باشی، یا باید لیبرال خالص باشی یا مسلمان خالص، و الا مسلمان لیبرال هم مسلمان قلابیست هم لیبرال قلابی. لیبرالیزم تعریف کن. بعضی شاخصهایی که میگید برای لیبرالیزم یا برای سوسیالیزم این اینا در اسلام هست، منتها در چارچوب توحید. به اون معنا اگر دنبال مزایایی هستی در لیبرالیزم یا مارکسیزم یا فاشیزم یا هر ایزم دیگری، اسمهایی تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی، اسمهایی در حوزه روانشناسی، ایدئولوژی تو حوزه جامعه شناسی، همه اینا، همطور کلی اسلام و علوم انسانی، اسلام و جامعه شناسی، یعنی چی آقا؟ تو جامعه شناسی ده ها مکتبه، کدومشو میگی؟ کدوم حرف کدام مکتبو میگی؟ مگه همطور رو هوا کیلویی هست؟ شما سنت و مدرنیته رو قبول دارید؟ نه خیلی، قبول ندارید. تقسیم همه چیز عالم به سیاه و سفید، مدرنیته و سنت، یک تقسیم ایدئولوژیکه، نه یک تقسیم معرفتی، یک تقسیم تبلیغاتیه. این تقسیم سیاسیه. بعضی ها مدرنیته رو از یک زمان خاص تعریف میکنن، بعضی ها از یک اکتشاف و اختراعات خاص، بعضی ها از یک بروز یک نوع معرفت شناسی و یک نظریه پردازی شخص خاص شروع میکنن. یکی از دکارت شو میگهش، مدرنیته نمادش دکارت، یکی میگه کانت، یکی میگه فلان. خب اینا شباهت های با هم دارن، تفاوت های جدی دارن. کانت کجا، دکارت کجا؟ چپ کلی، راجع به حقوق زن، راجع به خانواده، راجع به آموزش. یعنی چه آقا؟ این پرسش ها باید دقیق، لیزری، علمی مطرح بشه و از معرفت شناسی بشکافی بیای بالا. بعد فلسفه اخلاق رو، تعریف ارزش ها چه معیارایی داره، بعد بیاید توضیح فلسفه حقوق رو مطرح بکنی. خود انسان چی؟ انسان کیست؟ هستی چیست؟ خدا بالاخره هست یا نیست؟ رد و قبول خدا یا اوصافی که برای خدا قبول داری یا قبول نداری، قبول کنی یا قبول نکنی، کل جهتگیری علوم انسانی تو تغییر میده، فقط جهتگیری الهیات تو تغییر نمیده. وحی و نبوت رو قبول داری یا نه؟ انسان به علاوه آخرت یا منهای آخرت، انسان ابدی یا انسان موقت، انسان فقط جسمانی یا انسان روحانی جسمانی، اونم بدون تفکیک این دوتا از هم، تفکیک مکانیکی، انسان مختار یا انسان مجبور، مجبور به کدام جبر؟ جبر اقتصاد مارکسیستی یا جبر غریزه و لذت لیبرالی، جبر شهوت و جنسیت فرویدی، جبر تکنولوژی و ابزار هایدگری، جبر تاریخ؟ کدوم جبر رو میگی؟ یا انسان مختار؟ انسان عاقل در حدی که هم عقل ابزاری هم عقل اهدافی، هم عقل اهداف هم عقل ابزار، هر دو رو قبول داره، یا انسان عاقل فقط در حد عقل ابزار، عقلش میتونه بر نفسش حاکم بشه یا نمیتونه؟ کلمات عقل، آقا اسلام طرفدار عقل یا عشق؟ عشق تعریف های مختلف داره، عقل تعریف های کدومش رو دقیق مشخص کنیم؟ مثلا یه عشقی که الان از آقای بهشتی اینجا نقل قول شد، عشق و عقل، این تعریفی از عقل رو ایشون میگه، منظورشه که عقله که فقط چرتکه مادی میندازه، و الا عقل در تعریف اسلامی هیچ وقت به نفی عشق عالی و متعالی حکم نمی کنه. این که بعضی ها میگن در کربلا عقل میگفت تسلیم شین، عشق میگفت بجنگین، نه، اونی که میگفت تسلیم شین عقل نبود، میدونین چی بود؟ نفس بود. توی منطقی نفسانیت روش اسم عقلانیت میگذارن. کدام عقل میگه حسین رو در کربلا تنها بگذار؟ کوب استدلال عقلی کن ببینیم، این استدلال نیست، این شبه استدلال نفسانی است. نفس با عشق متعالی نمیسازه، نفس، غلبه نفس بر عقل، عقلی مغلوب و هوایی غالب، نفسی غالب. وقتی عقل مغلوب نفس شد، مغلوب غریزه شد، به جایی که غالب و حاکم باشه، به جایی که این مدیر باشه اون مدیر بشه، این مطیع بشه اون مدیر بشه، اون وقت عقل تبدیل میشه به ابزار شیطنت. عقل ورزی میکنه در حد عقل ابزاری، نقشه میکشه که چجوری به دیگران بیشتر صدمه بزنم و خودم بیشتر سود و لذت ببرم، چگونه دیگران رو استثمار و تسخیر کنم. این عقل عقلانیت نیست، این شیطنته. شیطنت برخورداری از یک سطح از عقل هست، اما در سطح عقل ابزار. اما اگر عقل ابزاری در کنار و در سایه عقل الهی و عقل تکوینی، عقل کلی، عقل کیهانی، عقل هستی شناختی، خدا شناختی، عقل اخلاقی، عقل توحیدی قرار گرفت، همین عقل ابزاری میشه بزرگترین خادم به انسان و بشر. قوه خیال اگر بر عقل حاکم شد، هم به عقل صدمه میزنه، هم خود خیال منشأ صدمه به انسان میشه. اگر خیال تحت کنترل عقل قرار گرفت، هم عقل ما رو پیش میبره و درست رهبری میکنه، هم قوه خیال به نفع انسان کار میکنه. قوه خیال میدونین اگر نبود، ما بین معقولات و محسوساتمون نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم. ما خاطره نداریم، نداشتیم، حافظه نداشتیم، قدرت تخیل نداشتیم، خلاقیت و هنری نداشتیم، تولید فکر معنا نداشت. بله، و حلقه وصلش به اراده یعنی به عقل عملی پیدا نمیشد. اما اگر خیال و وهم کارکردش عوض شد، جایگاهش عوض شد، جوری دیگه مهندسی رو به دست بگیر، اگر قوه خیال در خدمت نفس و شیطنت و خودخواهی و زیر ضربات شهوت و غضب قرار گرفت، همین قوه خیال هم ما رو خودمون رو نابود میکنه، هم دیگران رو. این که ایشون اینجا آقای بهشتی میگه، گفتش که عقل حسابگر میگه عرشبت که فایده ای نداره و به ما حرکت نمیده، عشق که حرکت میده، منظورش از عقل حسابگر، عقل حسابگری است که فقط تو حوزه مادیات سقف پروازش عالم ماده و جسم و غریزه و لذت باشه، ولا عقلی که خدا به ما داده سقف پروازش خیلی بالاتر از این حرف هست. اسلام با عقل و با حسابگری مخالف نیست، چرتکه باید بندازه اتفاقا،
منتها حسابگری فقط معیار حساب و محاسباتت فقط مادیات و دنیا نباشه، حسابگر باش اتفاقا، محاسبت ابدیت رو فرا بگیره، همه ابعاد انسان رو فرا بگیره، نه فقط یه بعدش و موقت تو دنیا. بله ما باید حسابگر باشیم. بعضی خیال میکنن حسابگری و عقلانیت و چرتکه اندازی خودش اساسا کار خلافی ضد ایمانه. نه، اینا اتفاقا بخشش مقدمه ایمانه، بخشش جزء لوازم ایمانه. فرقش اینه که شما این عقل و حسابگری و چرتکه اندازی را در مسیر نفس و نفسانیت داری به کار میبری، تو مسیر شر و اطاعت از شیطان خودپرستی است، یا نه داری تو مسیر الله به کار میبری. آزادی، آزادی برای چه چیزی؟ آزادی برای شر، آزادی برای ظلم، آزادی برای گناه، آزادی برای خیانت، آزادی در مسیر غفلت. اسلام با آزادی مخالفه. اما آزادی به چه معنا؟ آزادی اجتماعی و سیاسی، برخورداری از حقوق، حق زندگی کردن آزاد شرافتمند در جامعه، آزادی اقتصادی یعنی حق فعالیت مشروع اقتصادی، آزادی سیاسی، حق انتقاد از حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی علمی، حق رشد علمی و تحصیلات، آزادی شغل، آزادی همسر، انتخاب همسر، آزادی چه و چه و انواع آزادی ها. اینا جزو حقوق شرعی الهی مسلم ماست. من قتل دون حقه فهو شهید. اگه برای دفاع از حقوق بشر کشته بشی، شهید راه خدایی، به شرطی که ارتباط این بشر با خدا رو پذیرفته باشی و منبع برای تشخیص و تعریف حقوق بشر و فهرست حقوق بشر کلام الهی باشه. حقوق بشر از پیش خودت نتراشی. حقوق بشر هم دو جوره، عقلانی یا نفسانی. حقوق بشر لیبرال بر اساس نفسانیت تعریف میشه، لذا حق خودکشی، حق ارتداد، حق گناه، حق همجنس بازی میشه در رأس حقوق بشر. اما همین آزادی و بشر تعریف الهی وقتی پیدا کرد، حقوق بشر منبعش میشه مشیت الهی، فرمان خداوند که مالک و حاکم و خالق و غایت و مبدع و رزاق همه موجودات عالمه. او صاحب ما، صاحب همه چیزه. ما مالک خودمونم نیستیم، ما زندگی خودمونه، بس خودمون نیست، این بدن ما مال ما نیست، امانته. حالا شما وقتی اینجوری نگاه کنی و این امانت برای غایتی و هدفی که تکامل است و رجعت الالله است، که هم فلسفه کرات و منظومه هاست، هم فلسفه حیات موجودات دیگه غیر از انسان و هم فلسفه حیات انسان، منتها هر کدوم در سطح خودش، هر کدوم تو مدار خودش، و مدار انسان بالاترین مداره، حتی از فرشتگان این مدار بالاتره که باید سجده کنن. خدا به دفاع از انسان شیطان رو طرد کرد. خدا در مناظره با فرشتگان در وکیل مدافع انسان بود که میپرسیدن چرا موجودی که ظرفیت خشونت و فساد داره، یفسد و فی الارض و چی؟ یسف قدما. این موجود خشن فاسد، این چرا اینقدر مهمه؟ باید خلق بشه. مگه هدف خلقت عبادت نیست؟ مگه ما مشغول عبادت نیستیم؟ مگه آدم ها که میان همه اهل عبادت هم؟ پس این خشونت ها، خونریزی ها، جنایاتی که خواهند کرد تو جبینشون دیده میشه، اونا چی میشه؟ خداوند اون بعد فاسد بشر رو انکار نکرد، اما گفت یه بعد دیگه ای داره، شما از اون بعد دومش غافلید. من بشر رو گفتم به خاطر اون بعد دومش که روح اللهی و خلیفت اللهی است و حامل امانت بزرگه، برای او گفتم سجده بود. این سجده به این بعد انسان در واقع سجده به خداست و به امر خداست. گفتن آقا اقلیت آدم ها هم فرزن اینجوری بشن، اکثریت که از حیوانات پایین ترن، شیطان رو عبادت و اطاعت میکنن نه خدا رو. تو روایت میفرماد جواب اینه که بازم میارزه، ولو یک اقلیت بسیار کوچک انسان الهی تربیت بشن میارزه. اصلا یه نفر باش، پیامبر باش، علی، فاطمه، بس، و بقیه این قله ها رو هدف بگیرن به این سمت حرکت کنن. خب آقا با حزب اسلام مخالفه یا موافقه؟ با علم موافقه یا مخالف؟ علم با کدام تفسیر؟ علم محدود صرفا مادی یا علم جامع مادی و معنوی؟ بعد علم یعنی با کدام مبانی متافیزیک، پیش فرض ها، و بعد با کدام، در چارچوب کدام ارزش ها و با کدام اهداف؟ علم بدترین و خطرناکترین چیزه برای بشر، مفیدترین و واجبترین چیزه برای بشر. با همین علم و تکنولوژی پدر بشر در آوردن. انواع بمب ها، انواع مفاسد، انواع جنایات و ظلم ها به کمک علم و تکنولوژی شد. وقتی افتاد دست نفسانیت انسان، اما وقتی افتاد در خدمت عقلانیت و معنویت انسان، همینا بزرگترین خدمت رو میکنه. اسلام با علم، با کدام علم؟ مخالف و موافق. با آزادی، آزادی برای چی؟ کدوم آزادی؟ در چه حد؟ برای کی؟ آقا آزادی بیان، آزادی بیان چی؟ آزادی بیان مسائل حریم خصوصی یک نفر؟ نه خیر، اسلام با آزادی بیان مخالفه. آزادی بیان انتقادات اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، برای اصلاحات اجتماعی، بله، این نهی که حق داری، اصلا واجبه، کسی حق نداره جلو تو بگیره. همینطور کلی با آزادی بیان موافقید یا مخالف؟ خب آزادی بیان چی؟ کجا؟ برای کی؟ هر چیزی رو باید با آثارش سنجید و گفت. اسلام با تکنولوژی موافقه یا مخالفه؟ کدام تکنولوژی؟ با کدام فلسفه تکنولوژی؟ با کدام هدف گذاری؟ با چه آثاری؟ چه تکنولوژی؟ دست کی؟ شما هم تکنولوژی تولید مواد مخدر و نفوذ به حریم خصوصی مردم و گسترش بیناموسی و مفاسد جنسی دارید؟ تکنولوژی دیگه اینا هم؟ این هم تکنولوژیه؟ هم تکنولوژی دارید در خدمت گسترش عدالت، مبارزه با بیماری، گسترش بهداشت، مبارزه با فقر، گسترش آگاهی، تأمین حقوق اجتماعی مردم و حقوق فردیشون، تعالی مردم. تکنولوژی با اون مبنا ضرر داره، تکنولوژی با این مبنا و این آثار مفیده. همینطور از این کلمات اینقدر میگن، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، کدام منبع حقوق، کدام جدول حقوقی رو داری میگی؟ همه ابعاد بشر دیده میشه یا یک بعدش فقط؟ و بعد حقوق همه دیده میشه، هم مرد هم زن هم کودک، یا فقط حقوق یکیشون دیده میشه؟ با این فهرست حقوق بشر با اینجاش موافقیم، با اینجاش مخالف. اتفاقا بهشتی، آقای بهشتی یک نکته جالبی درش بود، برخلاف بعضیا که میگفتن آقا کل این الفاظ و کلمات آلوده شده به مبانی و مفاهیم مادی، چه از نوع ماتریالیسم لیبرال چه از نوع ماتریالیسم چپ و مارکسیستی، لذا ما اصلا از این کلمات استفاده نکنیم. بعضیا این عقیده رو داشتن، الان هم دارن، حساسیتشون هم مثبت ها، ولی افراطی است، در حد وسواسه و باعث صدماتی میشه. میگفتن آقا این کلمه ها رو چون آلوده کردن، مثلا برابری رو مارکسیستا مادی تفسیر کردن آلوده شده، این کلمه برابری رو دیگه بذار مال اونا، استفاده نکن. آزادی رو لیبرالا آلوده کردن، حقوق بشر رو دیگه ولش کن. انتخابات رو دموکراسی غربی آلوده کردن، اونم چی رو او آلوده؟ خب اینجوری که همه چی آلوده شده، شما به هیچ دست نزن، با هیچ کس هم حرف نزن دیگه. یک عده ای هم که لیبرال منشن یا چپ زده یا راست زده بودن، اون موقع چپ بیشتر، الان لیبرال زده، مثل صدر مشروطه شدن، دوباره برگشتن به 100 سال پیش، اینا هم از این کلمات استفاده میکنن، اما بدون هیچ حساسیت تئوریک و مرزبندی فکری. یعنی کم کم میگه آزادی، ولی حاضر نیست هیچ مرزی بین آزادی لیبرال و آزادی اسلامی بگذاره. میگه دموکراسی، ولی هیچ جا پسوند اسلامی، مردم سالاری دینی که آقا دین تعریف میکنه این مردم سالاری رو، به جوری که با اطاعت از خداوند و با توحید قابل جمع باشه، نه منافی، حاضر نیست مرزبندی رو بکنه. آقا ما طرفدار دموکراسی و نمیدونم چی و توسعه و فلان، خیلی خوب، باریکلا، این کلمات رو واگذار نکن به جریان های بیدین و ضد دین، به دشمن نده، اینا ذراتخانه تسلیحات فکریه، مثل معادن مخازن مشترک، شما بهره‌برداری نمی‌کنی، اونا میان بهره‌برداری میکنن. مخزن منابع نفت مشترک داریم با بعضی از این کشور خلیج فارس، خب اون داره نفتشو برمی‌داره، تو برنداری، بگی آقا چون تو برمی‌داری ما برنمی‌داریم. البته اینا که این نمیگن چون بی عرضه بودن برنداشتن، بگی چون تو هم دستت به این نفت خورده ما برنمی‌داریم. حالا بگی آقا چون کلمه استقلال و ملت رو ناسیونالیست‌ها و ملی‌گرای افراطی به کار بردن، چون کلمه ایران رو و مفاخر ایران رو نجات پرستا و شوونیستا و ناسیونالیستای افراطی استفاده کنن، کلمه ایران رو بدیم به اینا، آزادی رو، حقوق بشر رو بدیم به لیبرالا چون اونا استفاده کردن، برابری و عدالت و دفاع از زحمتکشان رو بدیم به کمونیستا، نمیدونم قدرت و همت ملی و اینا رو بدیم به فاشیستا، محبت و صلح و صفا رو بدیم به کلیسا، که کلیسا هم میدونید چون 600 سال 500 سال خون ریختن و چند میلیون آدم رو تو به حکم مذهبی پاپ ها و کلیساها زنده زنده سوزوندن، یا به خاطر ترجمه علومی که از جهان اسلام میشد، فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، ستاره شناسی، فلسفه، حقوق، یا به خاطر که یک سوالاتی از کلیسا و پاپ ها میکردن که اینا جوابشو نداشتن و اونا راضی نمیشدن، دنبال جواب بودن، یا به خاطر تزاحم منافع مادی با پاپ و کلیسا. چند میلیون آدم رو کشتن، زنده زنده سوزوندن، دادگاهی تفتیش عقاید محکوم میکردن، گاهی بعد 100 سال میرفتن استخوان‌های مخالفینشون رو از توی قبر بیرون میآوردن، دوباره استخوان ها رو میسوزوندن. این کارا رو اینا تا همین 200 سال پیش، 150 سال پیش هم میکردن. حالا برای که اون چند قرن سیاهی و ظلمت که در خود غرب هم مشهور به قرون وسطا، مشهور به چیه؟ به عصر ظلمت، عصر تاریکی، عصر جنایت، عصر عقب ماندگی. برای که این تاریخ رو صاف کنن، شروع کردن توی 70-80 سال اخیر از طریق رسانه‌ها و حالا به خصوص فیلم‌ها و فضای مجازی یک کاری بکنن که تا میگی کلیسا، پاپ، مسیحیت، یاد عشق و صلح و صفا و اینا بیفتی. درست ضد تاریخ 500 سال تاریخ جنایت و آدمکشی و قتل عام اینا. ابزار شکنجه‌های کلیسا در قرون وسطا هنوز تو موزه‌های خود کشوری اروپایی هنوز هست. شروع کردن اسلامی که دین محبت و عدالت و برادریه و اصالت صلح و از جهادم که میگه جهاد برای مبارزه و خشونت علیه انسانه. مجازات‌های اسلامی برای کیه؟ اون هم با همه شرایطش. اعدام و قصاص برای کیه؟ اولا اسلام قصاص رو واجب نکرده، قرآن که دعوت به عفو میکنه، میگه حتی اگر حق قصاص دارید ببخشید، این به خدا و به رحمت خدا خودتون نزدیکتر میشید، انتقام نگیرید. اما اگر من انتقام بشه و باعث بشه انتقام نگرفتن، باعث گسترش انتقام و هرج و مرج و گسترش خشونت بشه، لکم فی القصاص حیات، این برای دفاع از حیات و زندگی قصاص. اسلام خشونت رو در حد مجاز و محدود کنترل شده و اعلام شده و قانونی فقط برای مهار خشونت به کار برده. میگه محارب رو شدید مجازات کن. محارب کیه؟ کسی که امنیت مردم رو میاد مسلحانه به خطر میندازه، جان و مال و ناموس مردم رو با خشونت تهدید میکنه. با این که زبانش و روشش فقط خشونت و جنایت علیه انسانه، باید در دفاع از انسان این رو باید مجازات کرد. اینا دفاع از انسان و دفاع از صلح و دفاع از امنیت بشر و حقوق بشره. تمام مجازات های اسلامی دفاع از حقوق و کرامت انسان. خب اینا اومدن خودشونو سفید کنن. حالا ما بگیم آقا خیلی از رحمت و عشق و اینا نگو، اینا فکر میکنن ما کلیسای، کلیسا که تاریخش ضد اینا بوده و همیشه در کنار مستکبرین و ظالمان بوده. یک بار کلیسا هیچ پاپی سراغ ندارید، یک بار در برابر قدرت‌های حاکم بیسته در غرب و بگه که ظلم نکنید به مردم. زمانی که فاشیستا هیتلر آمده، اینا کنار هیتلر کنار فاشیستا عکس می‌گرفتن. زمانی که نظام سرمایه‌داری لیبرال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا برنده شدن، با اینا دست حلقه به گردن هم میندازن. اینجوری هم با همه هست، با صهیونیست هم هستن. حالا منظورم این که ما این کلمات رو سه تا راه حل داریم. جاید بهشتی طرفدار این که بود عرض میکنم که سراغ همه کلمات و مفاهیم و الفاظی که در طول تاریخ غنی‌سازی شدن به نفع انسان و تبدیل شدن به کلمات محترم و مقدس، یا اصلا واقعا هم محترم و مقدس بودن، همه اینا رو سراغش برید، هیچ کدوم رو به دشمنان توحید و انسان، دشمنان خدا و بشر واگذار نکنید. هر کلمه قشنگی که به کار میبرن شرطی که با مبانی اسلامی سازگار باشه بگید بله، منتها با تعریف اسلامی. آزادی بله، ما آزادی خواهیم، با تعریف اسلامیش. دموکراسی، انتخابات، مردم سالاری بله، با تعریف اسلامیش. مردم سالاری که با توحید قابل جمع باشه، آزادی که با توحید و معاد قابل جمع باشه. پیشرفت، توسعه بله، پیشرفت با الگوی اسلامی و به نفع ایران و به دست ایرانی ضمن ارتباطات جهانی. اما ما باید پشت فرمان بشینیم، ایرانی و مسلمان باید پشت فرمان برنامه توسعه پایدار ایران باشه، نه ای که فرمون دست کسانی دیگه ای باشه شما هولش بدید دنبال ماشینش بدوی. آزادی بله، آزادی سازگار با توحید، سازگار با تقوا، سازگار با عدالت. برابری بله، برابری در برابر قانون. حالا اینکه قانون در همه موارد برای همه دستور واحد و برابر داده باشه که این دیگه قانون نمیخواد و عدالت هم نیست، اما همه در برابر یک قانون صالح همه باید در برابر قانون مساوی باشن. نسبت به بیت المال مساوی، نسبت به چه مساوی، نسبت به برابری، بله با این تعریف بله، اما برابری با تعریفای ماتریالیستی چپ و راست نه. یکیش هم کلمه حزب و تشکیلات. حزب بله یا نه؟ بله؟ حزب بله یا نه؟ بله و نه. در مورد این کلمات وقتی میگن بله یا نه بگید هیچ کدوم. بله و نه. حزب با کدام مبادی، با کدام اهداف، با کدام جدول ارزشی؟ ما هم حزب الله داریم هم حزب الشیطان در قرآن، هر دوش حزبه. ما با کلمه حزب، خب آقا پس کلمه حزب رو بنداز دور. نه آقا، خداوند کلمه حزب رو ننداخته دور، گفته هم حزب الله داریم هم حزب الشیطان. آری به حزب الله، نه به حزب الشیطان. حزب شیطانی داری، حزب الهی داری. خب اون دو تا تفکر چه میگفتن؟ یه عده میگفتن آقا دیگه وقتی گفتی حزب دیگه همه جای دنیا نمیبینه حزب شیطانیه بیشتر. ما هم بگیم هم حزب دیگه. دموکراسی میگه منظورمون از مردم سالاری همون لیبرال دموکراسی باشه، حالا یک کم معنویت و کلیسا و مسجد هم بهش اضافه میکنیم که خیلی مادی نباشه. دو پهلو کشدار، هم اینا کف بزنن بریم، هم اونا کف بزنن، هم اینا رأی بدن هم اونا رأی بدن، اینجوری دو پهلو. یک عده هم از اون طرف میگن که آقا کل این کلمات رو دیگران مصرف کردن با معانی غلط. تکنولوژی یه تفسیری داره، تفسیر تئوریک اومانیستی داره. تکنولوژی ابزار ایدئولوژی است، ایدئولوژی و تکنولوژی دو روی یک سکه، و این سکه ای بود که به نام مادیت و با شعار اومانیسم ضرب زده شد. لذا ما از کلمه بگیم مثلا تکنولوژی ذاتاً مشکل داره، تکنولوژی اسلامی معنی نداره که فلسفهش اسلامی باشه، تکنولوژیستش و تکنوکراتش نگاه عقل ابزاری در مسیر اهداف اسلامی داشته باشه، مهندس باشه، اما در این مسیر مهندسی کنه. آثار و غایت اون ابزار و این تکنیک هم خدمت به توحید و عدالت و رشد و پیشرفت مادی و معنوی بشر باشه. کلمه آزادی رو لیبرالی استفاده نکنید. ما در اسلام آزادی نداریم. ما در اسلام علم رو نگید. علم اساساً در یک تعریف سکولار صورت بندی شده. این کلمه علم، دانش رو هم استفاده نکنید. چی رو استفاده نکنید؟ چی رو استفاده؟ آزادی مال اوه، استقلال مال اونه. جمهوری رو هم نگید، چون جمهوریت در اروپای جدید نطفش با نفی شریعت و سکولاریسم و اینا توأم بود، با هم بسته شد. جمهوری اسلامی میشه کوسه ریشپه، نمیشه هم جمهوری هم اسلامی. چرا؟ چون جمهوری تو تعریف مادی این بوده، جمهوری اسلامی معنا نداره. خب این هم یک دیدگاهه. دلسوز اسلامه، اینا دلسوز اسلامه، اونا دلسوز غربه. اونا میخوان اسلام رو تابع غرب کنه. اونا میخوان از کل این کلمات و مفاهیم مشترک، به جرمی که مشترکه، همه رو واگذار کنن به جبهه دشمن. شهید بهشتی مسیرش مسیر سوم بود. میگفت آزادی، استقلال، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، انتخابات و دموکراسی، مردم سالاری، علم، پیشرفت، توسعه، همه این کلمات راجع به همه اینا باید پروژه اسلامی داشته بشه. هم به لحاظ تئوریک و نظری تبیین کنی، هم به لحاظ عملی نگذاری اونا بیان صاحبش بشن. بگید آقا شما از همه اینا تعریفای خودتون دارید. ما تعریف اسلامی توحیدی داریم. ما تعریف شما از آزادی رو قبول نداریم. نه اینکه آزادی رو قبول نداریم. ما تعریف شما از توسعه رو قبول نداریم. ما هر چی آزادی، علم، توسعه، هر چی که میگی، تکنولوژی، همه اینا باید نسبتش رو با توحید روشن کن. باید در راستای توحید بشه. باید نفی معاد نکنه، انسان رو موجود ابدی و الهی تعریف کنه. باید با مسئولیت انسان و با مشروعیت دین به عنوان هم منبع معرفت هم منبع مشروعیت سازگار باشه. ما آزادی و توسعه و پیشرفت و حقوق زن و حقوق مرد و انتخابات و علم و اینا رو تو این هندسه تعریف میکنیم و قبول داریم، نه تو هندسه مادی. خب حزب رو هر عاقلی میفهمه، هر نیمچه عاقلی هم میفهمه کار تشکیلاتی از کار شخصی فردی در بعضی از موارد به خصوص اهداف اجتماعی موفق تره. خب تا اینجاش که هر کسی که بهره ای از عقل ابزاری داشته باشه، یه نیمچه عاقلی هم باشه، اینو میفهمه، چه مسلمان چه کافر، چه چپ چه راست. تا اینجاش که ما بحثی نداریم. بحث سر اینه که هدفت از تشکیل این حزب چیست، رهبران این حزب کیان، چه اصولی بر اونها حاکمه، سیاست‌ها و ارزش‌هایی که معیار کدوم‌هاست، با چه روش‌هایی اهداف رو پیگیری می‌کنی، بله آقا همه احزاب سیاسی تو دنیا دنبال قدرتن، همه میخوان قدرت رو به دست بیارن. آقا شما نمیخواید قدرت رو به دست بیارید؟ چرا ما میخوایم؟ منتها دو جور، باز دو تا مکتب داریم برای کسب قدرت. قدرت رو برای چی و برای کی میخوایم؟ اینو جواب بده اول. یعنی قدرت پرستی یا خدا پرستی؟ حزب اسلامی، حزب الله اینه که وارد همه فعالیت‌های تشکیلاتی در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست و آموزش و علم و رسانه، کادرسازی، راه انداختن رسانه، بیانیه دادن، موضع گرفتن، همه اینا رو وارد میشه. حزب الله و حزب شیطان هر دو همه این کارا رو دارن. هر دوشون کادرسازی میکنن، هر دو آموزش میدن، هر دو فهرست انتخاباتی، هر دو تا هم نیستن، هزاران نفرن. دو تا نگم، فکر کنید منظور من فهرستای انتخاباتی خودمونه. این کلی دارم عرض میکنم، همشون آموزش دارن، همشون پژوهش میکنن، همه کادرسازی میکنن، همه دنبال رسانه، چون اصلا هدف حزب کسب قدرت. خب حالا اینجا دو تا دیدگاه، یکی میگه آقا قدرت طلبی مگر با عبودیت سازگاره؟ مگه اینا متاع دنیا نیست؟ ثروت، دنبال ثروت و دنبال قدرت بودن، اینا برای یک مؤمن قابل پذیرشه؟ کسی که خدا باور و آخرت باوره، اینا دنیا نیست؟ جواب: اگه برای خودت میخوای، چرا دنیاست؟ اگه برای خدا میخوای و هدفت خدمت به خلق است برای خدا، نه، اینا آخرت. خب سوالت اگه دارین بفرش.
سوال اولی که ضعف کارهای تشکیلاتی موجود چه چیزی و به چه صورت میشه این کارو
فهمید؟ ببینید جوابش به نظر من همین تعریفی که خود بهشتی راجع به حزب کرده ایشون. میگه اصلا اول نگاه به حزب و تشکیلات باید درست باشه از اساس، هم توسط رهبران و مدیرانش، هم توسط کادرش. تفاهم، حزب وسیله است نه هدف. آقای بهشتی میگه حزب معبود ما نیست، معبد ماست. خیلی قشنگه، هر کاری میکنه. آقا بازار معبود ما نیست، معبد ماست. پارلمان و ریاست جمهوری و دست کرسی قضا معبد ماست، نه معبود ما. این فرق دو تا حاکمیت، دو تا مدیریت، دو تا تشکیلات الهی و شیطانیه. اینا همه معبدن، معبود نیستن. معبود خداست، اینا عرصه عمل به وظایف الهیه. حزب وسیله ایست برای تحصیل هرچه بیشتر رضای خداوند از طریق ایجاد جامعه ای هرچه اسلامی تر، به لحاظ عدالت، به لحاظ اخلاق، به لحاظ علمی، به لحاظ خانواده و روابط بین الملل و رسانه و چه و چه، توسط یک تشکیلاتی که با ضوابط اسلامی مدیریت و طراحی بشه. بزرگترین رسالت یک تشکیلات یکی آموزش به افکار عمومی است، یعنی کادرسازی عمومی، و دوم کادرسازی به طور خاص. هدف امر به معروف و نهی از منکر، هدف مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعی و زمینه سازی هرچه بیشتر برای رشد انسان در ساحت فردی و اجتماعی. بنابراین یک تشکل وسیع اجتماعی است برای که تا میتونه آحاد ملت و مردم رو همسو کنه، منتها در صراط مستقیم الهی، نه در هر مسیری. وحدت به تنهایی بدون اینکه هدفش و مقصدش روشن باشه ارزش ذاتی نداره. وحدت به شرطی خوبه که تو مسیر حق باشه، ولی شما وحدت بکنید تو مسیر ظلم و باطل، یه اتفاقا بدتره، پراکنده باشی بهتره، چون وحدت قدرت هم حق هم باطل رو بیشتر میکنه. حزب وسیله ایست برای تکامل بخشیدن به امت از طریق کار جمعی و کادرسازی و جهت دادن به افکار عمومی و نخبگان. اینا رو اگر هر مقدارش رو بتونید درست رعایت بکنید، یعنی افقهای بلند معنوی و الهی رو ملاحظه بکنی، از اونا غفلت نکنی، به منافع ملی در این چارچوب بیندشی، در این حال عقل باید داشته باشه. منظور اینه.
خیلی متشکرم.